رساله‌ای در فقه خمس، گردآوری و تنظیم شیخ علا سالم، مترجم گروه مترجمان انتشارات انصار امام مهدی علیه السلام. نام کتاب رساله‌ای در فقه خمس، نویسنده سید احمد الحسن علیه السلام، گردآوری و تنظیم علا سالم، مترجم گروه مترجمان انتشارات انصار امام مهدی علیه السلام، تاریخ انتشار اول 1396، کد کتاب 1-112، ویراش ترجمه اول. بسم الله الرحمن الرحیم. فهرست فقه خمس و زمیمه های آن. فصل اول، در آنچه که خمس بر آن واجب است و آن هفت بخش است. اولین بخش، در واجب بودن خمس. دومین، در آنچه خمسش واجب است. اول، غنایم. دوم، معادن. سوم، گنج ها. چهارم، هر آنچه از دریا با غواصی خارج می شود. پنجم، زمینی که اهل ذمه از مسلمان خریده است. ششم، حلال مخلوط شده با حرام. هفتم، آنچه از هزینه سالانه اضافه آید و آنچه به آن ضمیمه می شود. محور اول، تشریح خمس در آنچه از خرجی سال اضافه آمده است. محور دوم، مشخص کردن رأس یعنی ابتدای سال خمسی. سوم، خمس در مقدار افسون بر نیاز است. چهارم، پرداخت خمس منبع درآمد مانند مغازه، شرکت و نظایر آنها. پنجم، تعدد منبع درآمد. ششم، حقوق کارمندان. هفتم، پول پسنداز شده برای ازدواج، حج یا خرید مسکن. هشتم، خمس آنچه در اختیار نباشد و مضیقه و تنگنای مالی. نهم، اموال کودکان. محور سوم، در تقسیم خمس، خارج کردن خمس و تحویل آن. چهارم، در انفال. پنجم، در صله امام. متن کتاب خمس از کتاب احکام نورانی اسلام. پرسش‌های متفرقه درباره خمس. صله امام علیه السلام. اندرز این رساله. سید احمد الحسن علیه السلام می‌فرمایند خداوند توفیقت دهد مسائلی درباره خمس در کتاب پاسخ‌های روشنگر و دیگر کتب مثل شرایع وجود دارند، اگر ممکن است آنها را گردآوری کن و کتابی در این باب بنویس که در آن توضیح و جزئیات خمس به صورت مفصل باشد تا برادران و خواهران شما به مقتضای آن عمل کنند و اگر موارد مبهمی وجود داشت می توانی از آنها سؤال کنی. محمد ابن زید طبری می گوید مردی از بازرگانان فارس که از پیروان امام ابوالحسن رضا علیه السلام بود به آن حضرت نامه‌ای نوشت و درباره خمس اجازه خواست. ایشان در پاسخ او نوشتند بسم الله الرحمن الرحیم، به راستی خداوند وسعت دهنده و کریم است، در عمل و کار ضامن ثواب است و در مضیقه بودن و تنگنا ضامن غم و اندوه. هیچ مال حلالی نیست جز از راهی که خدا آن را حلال کرده و خمس موجب کمک به ما می باشد بر دین ما و کمک بر عیالات ما، پیروان ما، و آنچه می بخشیم و آبرویی که می خریم از کسانی که از قهر و زورش می ترسیم. پس آن را از ما دریغ ندارید و تا می توانید خود را از دعای ما محروم نسازید. به راستی که دادن خمس کلید روزی شما و سبب پاک شدن گناهان شما و چیزی است که برای روز تنگ دستی و بینوایی خود آماده می کنید. مسلمان کسی است که به عهدی که خدا با او کرده است وفا کند. مسلمان آن نیست که زبان بپذیرد و با دل مخالفت کند. و سلام. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الائمه و المهدین و سلم تسلیما. بسم الله الرحمن الرحیم و بار الها سلام و صلوات تام خود را بر محمد و آل محمد امامان و مهدیین ارزانی فرما. تقدیم پیش گفتار. خداوند می فرماید خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم. توبه 103. از اموال آنها صدقی بستان تا آنها را با آن پاک و منزه سازی و برای آنها دعا کن، زیرا دعای تو مایه آرامش برای آنهاست و خداوند شنوا و داناست. این آیه با توجه به روایاتی که از آل محمد صلوات خداوند بر همه آنها باد روایت شده، اشاره در آنچه اشاره به وجوب خمس دارد آمده است. قبل از هر چیز عرصه سخن را برای قائم آل محمد سید احمد الحسن علیه السلام خالی می گذارم. آنجا که ایشان از برخی امور مربوط با وجوب خمس، صاحب و حکمت آن و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی سخن می گوید، روزی از ایشان سؤال کردم آیا مقرر کردن سرآغاز سال خمسی به طور کلی واجب است؟ چه مکلف بداند از مخارج سالش چیزی اضافه می آید و چه نداند؟ ایشان علیه السلام فرمودند خداوند توفیقت دهد، خمس روزانه است، مؤمن خود را هر روز مورد محاسبه قرار می دهد، اما چون این کار برای مردم مشقت آور است و آنها نیز عادت پیدا کرده اند که حسابهای شخصی، مؤسسات و شرکتها را به صورت سالانه بررسی کنند، ما گفتیم سالیانه باشد. پس مؤمن باید در مدتی که حد اکثر یک سال است خود را محاسبه کند، یعنی او هر سال یک مرتبه خود را مورد محاسبه قرار می دهد، اما جایز نیست مدت را بیش از این قرار دهد. بدان که خمس برای امام است، پس می تواند آن را در زمانی ساقط و در زمانی دیگر واجب گرداند و می تواند مدتی را تعیین کند که مؤمن خود را در آن مورد محاسبه مالی قرار دهد و به جای محاسبه روزانه آن را به صورت ماهانه، فصلی، سالانه، همانطور که در حال حاضر اینگونه است و یا به شکل دیگری قرار دهد. در خمس حکمت‌هایی نهفته است، از جمله اگر خدا بخواهد امام حکومت کند با آن امور عامه مردم و احتیاجات آنها خصوصا فقیرانشان را اداره می کند. با خمس است که امام می تواند بین مردم مساوات برقرار و در نتیجه فقر و نیازمندی را از فقرا دفع و عدالت را بین مردم محقق کند. آنچه خداوند از مردم قریحه ها نصیب فرستاده اش کرده است از آن خداست و از آن پیامبر و خویشاوندان و از آن یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان می باشد تا میان توانگران دست به دست نشود. هرچه فرستاده به شما داد بستانید و از هرچه شما را من کرد اجتناب کنید. و از خدا بترسید که خدا سخت عقوبت است. 8-7. حال اگر سیستم اقتصادی کشورها را بررسی کنید، خواهید دید مالیاتی را مقرر می کنند که در بیشتر کشورها تقریباً به اندازه خمس است. در مالیات اجر و پاداشی وجود ندارد و کسی که آن را پرداخت می کند ثوابی ندارد. این کسانی که به خلیفه خدا بر روی زمین کافر هستند و کسانی که به حاکمیت مردم ایمان دارند آن مالیات را با اکراه و علارغم میلشان پرداخت می کنند. زیرا دولت‌ها و حکومت‌ها آنها را وادار به پرداخت خمس تحت عنوان مالیات می‌کنند، اما آنها اموال خود را پرداخت می‌کنند و سپس حسرتی برای آنها خواهد بود، چرا که آن را برای برپایی حاکمیت مردم بر روی زمین پرداخت کرده‌اند. کسانی که کفر ورزیدند به راستی که اموالشان را مصرف می کنند تا مردم را از راه خدا باز دارند، پس اینها اموالشان را مصرف خواهند کرد و سپس حسرتی برایشان خواهد بود، سپس مغلوب می شوند و کافران به سوی جهنم گردآورده می شوند. انفال 36. در حالی که خداوند از سر رحمتش بر مؤمنان واجب کرده که همین اموال یعنی خمس را بپردازند و در این حال برای پرداختن به آنها ثواب می دهد و آنها را پاک می گرداند. از اموال آنها صدقه‌ای بستان تا آنها را با آن پاک و منزه سازی و برای آنها دعا کن، زیرا دعای تو مایه آرامشی برای آنهاست و خداوند شنوا و داناست. توبه 103. انسان می تواند همه زندگی خود بر روی این زمین را در طاعت خدا قرار دهد و می تواند همه زندگی خود را در روی این زمین در معصیت قرار دهد. تفاوت این دو فقط در این است که از خلیفه و جانشین خدا پیروی کند یا از وی روی گرداند و سرپیچی نماید. بدان خداوند استوارت بدارد. خمس در برپایی اقتصاد اسلامی عادلانه بسیار اهمیت دارد. اسلام به نظام سرمایه‌داری یا سوسیالیستی اعتقادی ندارد، بلکه خمس اقتصاد را در دست شخصی قرار می‌دهد که مطمئناً زاهد، عادل و در اجرای ساختن آن حکیم است و با این کار مواسات و همدردی میان مؤمنان و میان سرزمین‌های مؤمنان در اقتصاد اسلامی تضمین می‌شود. پس دیگر سرزمین اسلامی وجود نخواهد داشت که در کمال پرخوری و رفاه باشد، در حالی که سرزمین دیگر وجود داشته باشد مردمانش از شدت فقر و نیاز آه بکشند و با این کار امور مالی فقرا، ایتام و بیوه ها اصلاح می شود و دیگر گرسنه و برهنه یا کسی که بی سرپناه باشد باقی نخواهد ماند و این وضعیت بازتاب مثبتی بر وضع اجتماعی جامعه مسلمانان خواهد داشت. پرخوری و فقر هر دو دارای اثرات اجتماعی منفی هستند. دست کم موجب کاهش اخلاق بزرگ منشانه مثل کرم، همدردی و ایثار و بروز اخلاق پست و زشت مانند فساد جنسی و بخل و دیگر موارد می شود. دیگر فرد پرخوری باقی نخواهد ماند که در پرخوریش آسوده و شادمان باشد، در حالی که می‌بیند فقیر یا نیازمندی وجود دارد. پس از اینکه او و تمام جامعه ببینند که شخصی که جانشین خدا در زمینش است اموال خود را که خمس اموال است برای مصلحت عامه مردم و مخارج محتاجان انفاق می کند و اینگونه خلیفه خدا با انفاق اموال خمس اسوه‌ای خواهد بود با زهد خیش و دوری از زرق و برق دنیا علی رغم داشتن آن، که هر پرخودی را یادآور می شود و باعث می شود که وی احساس کمبود، قصور و کوچکی کند، در حالی که وی در زرق و برق دنیا غرق شده است و در ناز و نعمت زندگی می کند. حال آنکه فقیر و محتاجی وجود دارد که از تنگ دستی رنج می برد و این برای اصلاح اقتصادی مردم بسیار مهم است تا جایگزینی برای پیشوای زشتی در جامعه انسانی باشد، همانطور که امروز این گونه است و همواره در دولت طاغوت چنین بوده است. اینکه ثروتمند و مرفعی که بدون محدودیت و به هر شکلی بر جمع آوری اموال حرص می‌ورزد تا آمال و آرزوهای شخصی خود را محقق کند و در نتیجه جامعه به فقیران و ثروتمندان تقسیم شده است و متاسفانه مثل این جامعه به مانند سگهایی خواهد بود که بر سر مرداری به جان هم افتاده اند، در حالی که قوی از آن پرخوری می کند و ضعیف در حالی که از درد گرسنگی زوزه می کشد اطراف آن دم می جنباند. خلیفه خدا در زمینش همانطور که به عنوان پیشوای دینی، اخلاقی و اجتماعی اهمیت دارد، به عنوان پیشوای اقتصادی که خداوند با او اوضاع مردم را اصلاح می کند نیز بسیار اهمیت دارد. پس هنگامی که مردم به او ایمان آورند وضع اقتصادیشان اصلاح خواهد شد و اگر مردم شهرها ایمان آورده و پرهیزگاری پیشه کرده بودند، برکاتی از آسمان و زمین را به رویشان می گشودیم، ولی فرستادگان را تکذیب کردند، پس ما نیز به کیفر کردارشان مجازاتشان کردیم. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اعراف 96. مقصود از این آیه فقط امداد غیبی الهی نیست، بلکه آنچرا که به عنوان سبب طبیعی مادی برای اصلاح اوضاع اقتصادی مردم تقدیم کردم نیز شامل می شود. یعنی خلیفه و جانشین خدا در زمینش و تصرف و مصرف عادلانه و حکیمانه وی در خمس مالی که ملک شخصیش است و اعطای آن بالاترین تمثیل در زهد و دوری از خوشگذرانی و برآوردن نیاز محتاجان است. این نکته محوری اساسی در اقتصاد اسلامی یا الهی و یکی از مهمترین اسباب تفاوت آن با هر اقتصاد پایگذاری شده دیگر است. اقتصاد اسلامی متمرکز بر خلیفه خدا می باشد و بدون او ممکن نیست چیزی به اسم اقتصاد اسلامی یا الهی که هدفش محقق کردن عدالت بین مردم باشد وجود داشته باشد. این بخشی از آنچه است که ایشان جانم به فدایش به اختصار بیان فرمودند و از آنجا که امام از آل محمد علیه السلام با توجه به برخی از مواردی که شناختشان وجود دارد با حلال و حرام شناخته می شود، چرا که از حارس ابن مغیره نصری روایت شده است، به ابو عبدالله علیه السلام عرض کردم صاحب این امر با چه چیزی شناخته می شود؟ حضرت فرمود با سکینه و وقار. عرض کردم و با چه ابزاری؟ فرمود او را با حلال و حرام می شناسی و اینکه مردم به او نیازمندند و او به احدی نیازمند نیست و سلاح رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نزد او می باشد. گفتم آیا او وصی فرزند وصی خواهد بود؟ فرمود جز این نخواهد بود که او وصی و فرزند وصی می باشد. بر اساس نور این روش الهی در شناخت امام قائم علیه السلام که آل محمد علیه السلام بیانش فرموده اند، رسالی در فقه خمس و پیوستهایش تقدیم به انصار خدا، انصار امام مهدی علیه السلام می نمایم که شامل پاسخهای مهمی از سید احمد الحسن علیه السلام به مسائل مبتلی به خمس است و محتوای آن همه از وی صلوات الله علیه گرفته می شود و از منابع زیر می باشد. 1. فصل خمس در کتاب شرایع الاسلام سید احمد الحسن علیه السلام. 2. مسائلی که برادران و خواهران انصار فرستاده و ایشان علیه السلام پاسخ دادند که برخی از آنها در کتاب پاسخهای روشنگر مدون شده است و از آن جهت که ملکیت صله امام و این انفال به امام علیه السلام برمی گردد، این موارد را نیز به خمس ضمیمه کرده ام. سرورم احمد الحسن، اگر آنچه مقدر گشته میان ما و شما جدایی انداخته است و بعد از این همه سالیان متوالی در انتظار شما بودن روزها همچنان ادامه پیدا کرده اند و شما متواری و بی خانمان شده ای، اما ای پدرم، رحمت تو به حال ما مقصران و اهل خطا و اشتباه در حق شما آل محمد علیه السلام آنچنان زیاد است که دستان ما را گرفته ای و به راه مستقیم خدا سوق می دهی و حلال و حرام او را برای من بیان می فرمایی تا آن حلقه پاکی به ولایت شما که خداوند سبحان میثاقش را از خلق گرفته است تکمیل گردد. ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، آنچه را که از شرع خدا از پاسخهای سؤالهایی که بر شما وارد شده است و شما علی‌رغم همه آن قساوتی که از روزگار و اهلش وارد می شود به این سؤالها پاسخ داده ای را گردآوری کرده ام، به شما تقدیم می کنم، در حالی که اینطور خواسته شده بود که این شرایع یعنی احکام غایب باشد، همان گونه که شما اهل بیت مجبور به غیبت بوده اید تا علمای بی عمل زندگی مردم را با احکامی که به هیچ روی ارتباطی با دین و شرع خدا ندارند مالامال گردانند. از خداوند سبحان و متعال درخواست و تمنا دارم که شما را در زمین برای برپای دینش و حاکمیتش تمکین دهد. والحمدلله رب العالمین. علی سالم.